اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام پایانی ماه صفر که متعلق به اهل البیت و آل الله علیهم السلام بود، آیات بینات سوره مبارکه قاف را مطرح می کردیم و امشب هم که شب غم‌انگیز یادمان شهادت وجود مبارک حضرت مولانا و مقتدانا علی ابن موسف رضا علیه آلاف و تحییت و سلامی باشد و غروب غم‌انگیز رحلت نبی مکرم و شهادت سبط اکبر حسن ابن علی المجتبا، امیدوارم که توفیق دست دهد بخش انتهایی این سوره مبارکه رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. بعد از آن که حضرت باری تعالی اشارت فرمود که القیافی جهنم کل کفار نعنید، شش عنوان رو برای ورودی های جهنم مطرح فرمود که در نوبت های قبل گفتیم، دیشب اشاره شد در قبال اون وزلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، بهشت با تمام شور و شعف و شیدائی که ترجمان کلمه ازدلاف است به متقین نزدیک می شود، نه متقین به بهشت نزدیک شوند. هاوا ما توعدون لکل عواب حفیظ. این عنوان سربسته تقوا رو با چهار ویژگی حضرت باری تعالی بازگو فرمود که شرح و بسط اون رو دیشب گفتیم. اینا کسانی هستند که عوابند، رجوع کلی به خداوند سبحان دارند، از کفر به ایمان، از شرک به توحید، از معصیت به طاعت، از خلق به خالق و از هر آن چه رنگ و بوی جز خدا دارد به سوی او. این جماعت تمام زندگی خودشون رو، فکرشون رو، ذکرشون رو، کلامشون رو، رفتار خودشون رو به گونه ای تنظیم می کنن که یه حرکت و رجوعی در جوهر این مجموعه داشته های اونها به سوی خداوند باشد. کسانی که حفیظند، حفظ نفسشون می کنن، سرکشی های نفس رو بلدند، آشنان، پیچ و خم نفس رو می دانند، به همین خاطر مراقبند، به تمام معنا کاملا مراقبه می کنند، بررسی می کنند و حفظ می کنند نفس رو. معنای دوم حفظ رو گفتیم که حفظ دین می کنند. دین ها می دانند که خداوند دین رو بر دوش دینداران قرار داده است، خود متدینین باید دینشون رو حفظ کنند. حال حفظ مرزهای اعتقادی دین، حفظ با مایه های علمی و معرفتی. به همین خاطر علمای دین حافظان حدود دینند در تعاریف دینی ما. یا حفظ دین از مرزهای خارجی دین که جهاد فی سبیل الله و جان رو تقدیم خداوند کردن در آنجا که لازم باشد. و سوم حفظ با اموال که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اینها حافظ دین بودند، دین متقین. سومین ویژگی من خشی الرحمن بالغیب، به دلیل آگاهی که به خداوند داشتم خشیت از خداوند دارم. خوف و ترسی که برخواسته از عشق و معرفت و شور و شناخت است، نه ترس ناآگاهانه و غیر عالمانه. اون هم در غیب، در نهانی با خداوند سر و سری دارن، نه در محفل و انجمن که اعتبارات خاصی برای حفظ آبرو انسان ها لحاظ میکنن. و چهارم، و جا به قلب منیب، تمام این تحولات در وجودشون می افتد، در جانشون قلب منیب دارند، دل متوجه شده و چرخیده به سوی خداوند که جانی برای غیر حق در این دل باقی نمی گذارد. می داند که الاقل ما حرم الله و لا تسکن حرم الله غیر الله. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، و همین خاطر رخصت ورود دیگری به پای خداوند در این دل نمی دهد و جامع به قلب منیم. این چهار ویژگی کسانی بود که به زیبایی حضرت باری تعالی نزدیک شدن بهشت به ایشان رو مژدگانی داد. با اونگاه ادخلوها به سلام، دیگه از اینها دعوت با تمام تشریفات لازم به عمل می آید که ورود در بهشت و جنات امن الهی شوند که سرای سلام است، و دیگه تمام غمها، تمام آفات و تمام مصائب به پایان می آید. ذالک یوم الخلود، جاودانگی بعده ایشان، لهم ما یشاؤون فیها، هر آن چرا که اراده کنند در آن مقامات امن مهیاست. می دانیم در دنیا این گونه نبود. ما کل ما یتمن المرء یدرکه یجر ریاه تجر ریاه به مالا تشته سفنو. به تعبیر شاعر عرب، این گونه نبود که اون گونه که من میخواهم شکل گیرد خواسته های من در دنیا، هر نوع خواسته ای رو که بفرمایید. باد جوری میوزید که گاه مطابق این بادبان نبود. اما لهم ما یشاؤون فیها، این کافی نیست برای مقام تقوا، و لدینا مزید، در نزد ما برای این متقین در اون سرا چیزهاست که ما زیادت می کنیم و کس نمی داند. همان که گفتیم که هیچ نفسی نمی داند، خداوند مطرح می کند آن چرا که نهان شده است برای او من قرت اعیان. نمی دانیم چیز، تصریح می کنه خداوند. و بارها خدمت دوستان عزیز در طبقه بندی تنعمات بهشت و پایان کار انسان‌های شایسته اشاره کرده ایم عزیزان که اون حقیقت و منتهای بهشت در تصورات ما در نمی گنجد. یعنی محدودیت ذهن ما رخصت نمی دهد که اون فضای لایتناهی رو به تمام معنا ادراک کنیم. چیز دیگریست، قصه دیگریست که اینجا اشاره می کند ولدینا مزید. این پایان عرض دیشب، و انشاءالله ادامه میدیم سوره رو تا ببینیم به کجا میرسد. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد من هم بدشن بر بدشن، به دلیل اون که بخواهد ذات باری تعالی هشدار و تلنگری هم ایجاد کند. باز فرمود و کم اهلکنا قبلهم، چه بسیار ما به هلاکت رساندیم، دورانشون رو به سر بردیم، قبل از این جماعتی که مقابل پیامبر ایستادند، ستیزه می کنند. شر و حالشون رو در آیات قبل گفتیم، کفار بودند، عنید بودند، شش ویژگی اونها رو خواندیم. کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشن، که اینها از جهت بطش و قدرت بسیار شدید و قوی بودند. فنقبو فی البلاد، کلمه نقبو از ماده نقب، ثقب، تصرف کردن، شیار ایجاد کردن، شکافتن زمین، کنایه از این که تصرفات جدی در زمین کردن، ساختن، پرداختن، هر گونه عمل کردن. فنقبو فی البلاد، در سرزمین ها. اما هل من محیص، آیا پایان کار تمام قدرتمندان روزگار، تمام فرائن و اکاسر و تبابه و تمام خدایگان ها و تمام قدرتمندان روزگار چیزی جز اون بود که هل من محیص، آیا محیصی برای اینها وجود داشت؟ کلمه محیص، محید، حید، گریز و فرار، محیص به معنای گریز و گریزگاه. آیا فرایی برای اینها ممکن بود که فلا یمکن الفرار و من حکومتک، تصور فرار از حاکمیت خداوند ممکن نبود. به اینجا که رسید جمله عجیبی رو قرآن مطرح میکند عزیزان، ان فی ذلک لذکرا. هر آینه به درستی ان فی ذلک برمیگردد این ذلک به تمام آن چه از اول سوره تا الان گفتیم. من گذشت و خب شاید جمعی از عزیزان با در خدمتشون نبودیم، سوره مبارکه قاف رو اشاره کردیم، از عجایب سفر قرآن کریم است. چیزها در این سوره گفتیم و خواندیم عزیزان که منحصر در آیات وحی بود و بعض از این آیات به حدی تکان دهنده که پاره‌ای از بزرگان در مداومت رسیدن به اون و خواندن به اون دلها دادن، جانها دادن. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. مانند این آیه که در دو نوبت قبل خدمت دوستان عزیز گفتیم و آیاتی همچون چنین آیات تکان دهنده‌ای که وجاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید، اون حالات عجیب مرگ و ورود به قیامت و وجاءت کل نفس معها سائق و شهید، آمدن نگاهبانان ویژه همراه انسان با تمام اون ویژگی هایی که خدای سبحان در این سوره بازگو فرمود. در تمام اون چه گفته شد از قاف و القرآن المجید، سوگند خداوند به عظمت و مجد این قرآن، اون پنج مجد و شرفی که گفتیم، ان فی ذلک در تمام اینها لذکرا تذکر است، به خدا آوردن است. در تمام این آیات اونقدر ظرفیت وجود دارد که غفلت زدایی کند، بتواند هوش و حافظه انسان رو به خود بیاورد، حجاب ها رو از چشم انسان بردارد، غبار ها رو بزداید. ان فی ذلک لذکرا. اما برای همگان خیر. استحضار دارید در کل آیات قرآن این چنین است، کل مجموعه آیات همین توصیف در اون می شود. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ننزل من القرآن، ما فرود فرستادیم از این قرآن به این مجموعه قرآن رو که شفا و رحمت است، اما فقط برای مؤمنین، برای اونها که به حقیقت و انصاف می آیند، می پذیرند، دل می دهند، پذیرای حقایق اون بدون عناد و لجاج خواهند بود. اما اونها که ظالمان ستیزه با قرآن می کنند، همین قرآنی که چنین جان افزا و نجات دهنده انسان و آینده ساز برای بشریت در این سرا و اون سراست، نمی قفصاید به ایشان مگر خسارت و زیان به خسران. ویرانشون می کند ستیزه با این قرآن، مقابله با آیات اون. یه اثر دوسویه رو در این کتاب الهی بازگو می کند حضرت باری تعالی. اینجا هم همین فرمود ان فی ذلک لذکرا، برای همه این ذکراست خیر. لمن کان له قلب، خیلی زیباست عزیزان، لمن کان له قلب، برای اون کسی که او دارای قلب باشد، او یا القسم، سمع و گوش را القا کند، توضیح خواهم داد. و حال این که هو شهید، البته شهید باشد هنگامی که گوش را القا می کند. ابتدا هم فرمود لمن کان له قلب، برای اون کسی که او دارای قلب باشد. کلمه قلب استحضار دارید، همیشه گفته این بارها و بارها در قرآن، به هیچ وجه به معنای اون قلب عنصری و سنوبری ما نیست که در فیزیولوژی بررسی میکنیم این هارت و این عضو رو، کارکردی که در بدن دارد. خیر، یک بار هم در قرآن به این معنا به کار بسته نشده است، بلکه کلمه قلب عموماً در قرآن به جان و نفس و روح انسان گفته می شود. اما اسامی که به روح داده می شود نوعاً هر کدام از بعدی، از نظری نسبت به کارکردهای روح انسان داده می شود. اگر صدر است، اگر فؤاد است، اگر نفس است، اگر روح است، هر کدام اینها یه بعد قالب و یه وجهه برتر در کارکردهای نفس و جان در او وجود دارد. کلمه قلب رو در بسیاری از موارد هنگامی که مجموعه آیات رو نگاه می‌کنیم، به اون بخش از وجود انسان که مظهر ادراکات است، دریافت می کند، پردازش می کند، تعقل می کند، استنباط می کند قلب گفته می شود. لهم قلوب لا یفقهون بها. گاه خداوند گله می کند از انسان هایی که قلب دارن، یعنی همه انسان ها این چنینن، ما برای اینها قلب دادیم اما از این قلب استفاده نمی کنند. مگر استفاده از این قلب چیست؟ تفقه، فهم، ادراک، نتایج سلیم و تکان دهنده و تعیین کننده در مسیر زندگی ی آدمیان. پس در بسیاری از موارد قلب به معنای اون مظهر تعقل و تفهم ما به کار برده می شود، که در اینجا این چنین است، کما اون که در سخنان معصومین هم اشارت مستقیم در تفسیرهای شریفه فرمودن القلب و ای العقل. اینجا اون مرکز تعقل و دریافتهای انسان است. یک، در این آیات ذکر و تذکر وجود دارد، به خدا آوردن وجود دارد از اول این سوره تا اینجا و در تمام 6236 آیین که خدا بر قلب نازنین صاحب رحلت امروز وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی رو فرستاده است. اگر کسی با تعقل و قلب به محضر این کلام بیاید، اگر حجاب‌ها رو به کناری بزند، عاقلانه و مدبرانه در این آیات بنگرد، لمن کان له قلب، اگر چنین بیاید به خود می آید و متذکر می شود که این قصه قصه ایست که از روز نخستین که نبی مکرم لب باز کرد از اقرا بسم ربک الذی خلق تا امروز این تحفه الهی چنین کرده است. و این سخنان اونها که با تعقل و خرد به نزد این کلام و کتاب آمده اند در وجودشون اون ذکر و تذکر رو ایجاد کرده است. لمن کان له قلب، اونها که تعقل در این آیات و تفهم در این آیات می کنند، اونها که به اعماق اون می رسند، انتهای اون رو می بینند، تدبر در اون می کنند، جان و حقیقت این آیات رو بررسی می کنند، او القسم، یا اگر آن که خود اون توان تحلیل و بررسی عقلانی و رسیدن به پیامدهای عقلانی این آیات رو ندارند، گوش می سپارند. القاسم، افکندن گوش به معنای شنیدن نیست، به معنای به گوش خوردن نیست، کما اینکه در پارسی هم ما میگوییم گاه گوش سپاردن، معادل گوش سپاردن میشه القاسم، الق الی سمعک، یعنی به من گوش بسپار، دقیقا همین معنا. حالا اگر این یه مقداری بالاتر شد میشه گوش جان سپاردن، نه اینکه یه چیزی به انسان بخورد، نه اینکه انسان سامع باشد، بلکه مستمع باشد و به تمام وجود بشنود و استفاده کند. در تقسیمات دلیل میگوییم ادله یا عقلی است یا نقلی است، یا انسان توانایی تحلیل عقلی دارد یا اینکه با دلیل نقل و سم میتواند سر و کار داشته باشد. فرمود اونها که یا توان بررسی یا عقلانه و مدبرانه رو در این آیات دارند به تذکر میرسند، اینها اولوالالبابند، یا آن که گوش می سپارند به نتیجه کار صاحبان تعقل، با گوش جان می شنوند، سخن رو کاملا دریافت می کنند، تقافل و غفلت نمی کنند، و حال این که و هو شهیدون، این نکته هم نکته زیبایی است. کلمه شهید در اینجا از ماده شهادت به معنای حضور است، یعنی اونهایی که حاضرن. جا دارد امشب عرض کنم به این شهر مقدس ما که در جوار نازنین حضرت علی بن موسی و اون که رسول خدا فرمود ستدفن و بضعت منی به عرض خراسان، اون وعده رو رسول خدا اون روز داد که به زودی پاره تن من در سرزمین شما خراسانی ها دفن می شود، به این شهر مقدس مشهد می گویند. علت نامگذاری این شهر رو بارها خدمت دوستان گفتیم. اینجا نه به معنای این که شهادت حضرت علی ابن موساست، اینجا نه به این معنا نیست. کلمه مشهد یعنی محضر، یعنی محل حضور زوار ولی از اولیاء خدا، کما آن که به عرفات مشهد میگوییم، به مزدلفه مشهد میگوییم، به منا مشهد میگوییم، به نجف و کربلا مشهد میگوییم و مشاهد مشرفه میگوییم، تمام همین معنا رو داره، یعنی محل حضور حجاج خانه خدا یا زوار ولی از اولیاء الهی به این شهر مشهد به این معنا گفته می شود. فرمود و هو شهید، و این که شهید باشد یعنی حضور در این شنیدن داشته باشد، دل بدهد، نه اینکه من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر غائب شنیده ای فائده نمی کند. پس فرمود ان فی ذلک، در تمام این آیاتی که گفته شد از اول این سوره تا اینجا، ذکرا وجود دارد، عامل به خدا آوردن جدی وجود دارد، اما برای اون کسانی که عاقلانه بیایند و در محضر این وحی سخن زانو بزنند و اندیشه کنند و تأمل کنند، پیامهای اون به گوش جان بشنوند و حاضر و شاهد باشند و از غفلت و از روی گردانی اجتناب کنند، آنگاه این تذکر در وجودشون می آید و این کهربای زیبای قرآن وجود اونها رو جذب می کند به خود و آثار خودش رو در وجودشون می گذارد. و لقد خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام، مثل این که در این آیات دیگه یه اشارات مختصری نسبت به کل سوره هم خداوند سبحان در جمع‌بندی پایانی به عمل می آورد. فرمود و ما آفریدیم آسمان ها و زمین را و آن چه بین آسمان ها و زمین است. پس بنابراین میشه تمام مجموعه کیهان و کهکشان. و لقد خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام، دیگه این دو در مقامات مفصل‌تری خدمت عزیزان اشاره کردیم که مراد از کلمه ایام مفرد و یوم روز نیست، بلکه مراد دوران است. کما این که این واژه رو فراوان ما به کار می‌بریم، الا ایام یوم در دوران و دوره به کار برده می‌شود. بارها و بارها در استعمالات مشاهده فرمودید و لغتون هم میگیم یوم الاسره، مثلا روزگار تنگ دستی، یوم الرخا، روزگار قدرت، روزگار ثروت. حالا این روزگاران ممکن است 40 سال عمر کسی باشد، ممکن است نیمی از عمر باشد، تمام عمر باشد، دیگه این زمان درش مطرح نیست. دوره مهم است، عصر مهم است. فی ست ایام، در 6 دوره مجموعه آسمان ها و زمین را آفریدیم و ما مسنا من لغوب، و در این آفرینش هیچ لغوبی برای ما نبود. لغوب به معنای تعب، برمیگردد به اون چه در آیات قبل خواندیم که در بحث شبهه در معاد و در قدرت خداوند حضرت باری تعالی مطرح فرمود افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. اشاره کردیم که در بیان معاد همیشه 2 صفت الهی می آید، یک علم به طراحی چنین شکوه مندانی به ایجاد پروژه قیامت، حاجتمندی به علم بی نهایت الهی دارد که خداوند اشاره فرمود قد علمنا، ما می دانیم اون که ما تنقص الارض منهم، که توضیح دادیم خدمت دوستان. ویژگی دوم به صفت دوم بحث قدرت الهی که خداوند همیشه در آیات ما قدرت رو مطرح می فرماید. بعد به اینجا رسید که نکنه این قدرت ذات باری تعالی سرمایی که در آفرینش و در مرحله اول خلقت صرف شد به پایان رسیده باشد، دیگه منابع برای دوباره آفرینی مدد نکند، خداوند رو در این جهت خستگی و ناتوانی در قدرت بگیرد. افعینا بالخلق الاول، آیا چه این اتفاقی برای ما می افتد؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، نفهمیدن اینها قصه و قضیه رو. فرمود و هو بكل خلق علیم، هزاران بار اگر ایجاد کنیم و اعدام کنیم باز هم قدرت الهی به پایان نمی رسد، به دلیل اون که توضیح دادیم صفات الهی لایتناهی است، حد نداره. اگر چیزی محدودیت نداشت، سبک سنگین، سخت دشوار، آسانی برای او مطرح نیست. در اینجا هم فرمود و ما مسنا من لغوب، هیچ خستگی برای ما نیامد در اینجا این آفرینش. کما این گوشه و کنایه‌ای به یهود هم میشود، عزیزان استهزار دارید. ادیان الهی 6 روز خلق رو متفقون علیهند، دنگاه به دنبال اون 7 روز هفته رو ادیان میگذارند برای فراغ، برای اینکه روزی باشد که عید و جشن پایان خلقت رو بگیرند و به نوعی از اون 6 روز استفاده بهتر، بررسی های بهتر، جسمن روحن استفاده ها بکنند. منتها بنابراین شد که در یهود شنبه، مسیحیت 1 شنبه، و در اسلام اوانودیم السلاح من یوم الجمعه، روز جمعه شد ادیان اینها، این 3 روز رو تعیین کردند. اما در یهودیت یوم السبت، سین بت سبته، شبت سبت شاب شبات، عید شبات که بعض از دوستان آشنا هستید، اون عید رسمی یهود شنبه، ریشه این شبت و سبت به معنای قطع است. یعنی خداوند هنگامی که شش روز آفرینش و شش دوره تمام کرد، منطبقش کنیم بعد هفت روز هفته، بعد خدا دچار خستگی شد. چون خداوند سبحان خسته شد، روز شنبه رو قرار داد برای استراحت و گزاران اون به اصطلاح خستگی ها، تا مجدد باز کار رو از نو شروع کند و نظارت خودش رو در خلقت ادامه بدهند. فرمود و ما از سلام لغوب، این رو در آیات دیگر مربوطه با همین عنوان در مورد یهودیان داریم. فرمود و ما از سلام لغوب، در کار خداوند لغوبی نیست، تعبی نیست، خستگی نیست. به اینجا که میرسد دیگه به عنوان جمع‌بندی یه سخن جدی به وجود ناظرین نبی مکرم پیامبر. فصبر علاما یقولون، عجب جمله تکان دهنده و تعیین کننده است. گویا کلید توفیق و سعادت پیامبر رو در تمام دوران 23 ساله رسالت خداوند در این واژه بازگو میکند. فصبر یا رسول الله، بار سنگینی بر دوش داری، راه طولانی پیش رو داری. هدف تو این است که یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، میخوای برای تمام بشریت سخن بگی، از تمام نژادها، اصلها، نسلها، با تمام فصلها میخوایی سخن بگویی. بذار چنین هدف بزرگی مشخص است چه دشواریهایی دارد. شما میخوایی از این سرزمین حجاز، از این وادی رمز، از این بیابان جاهلیت و عصبیت سخنت رو به تمام اعصار و قرون بشری برسانی. مشخصه که چه باری رو باید بردوش بگیری، اما چاره‌ای نیست جز فصبر علاما یقولون. قصه همان است که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همان گونه که بزرگان الهی ساز و کار موفقیتشون صبر بود، باید چنین پیش کنی. در جای خود توضیح داده شد. روایت بسیار زیبایی هم داریم، چون مقدار طولانی است روایت، من مضمونش رو عرض می کنم. در نور و سهلین بقیه مجامع روایی از وجود ناظرین امام صادق مراحل صبر پیامبر مطرح میشه که وجود مبارک پیامبر یک به یک آیات قرآن می اومد. این مرحله صبر، مرحله بعدی صبر، مرحله بعدی صبر رو برای پیامبر بازگو میکرد برای رسول خدا. و عزیزان، این پیامبرانی که شما با عنوان اولو العزم میشناسید، اشاره کردیم دو ویژگی در اینها وجود دارد که اینها رو شاخص میکند. در میان 313 رسول، در میان 124,000 نبی، در میان میلیاردها میلیارد انسان و فرزندان آدم و بنی آدم، این دو ویژگی است که اینها رو به اون قله میرساند، میشن قلل نبوت و رسالت، قله های بشری. نوح و ابراهیم و موسی، عیسی، محمد مصطفی. و اون دو نیست مگر یک صبوری و شکیبایی، و دوم رأفت و رحمت. از این دومی بگویم که اولی رو بازگو کنم انتهای کار. یک، این که اینها دلی دارن به پهنای دریا، به بلندای جبال، به لطافت نسیم در پذیرایی انسانها و گنجایش برخورد با آدمیان. خاطر این بزرگان از انسانها مکدر نمی شود، ولو از دشمنترین دشمنانشان. دیشب خدمت دوستان عرض کردیم، نه در مورد بنی ثقیف، در بسیاری از کسان و دشمنان. هنگامی کار به اوج می کشید، به رسول خدا دوستانی که خسته می شدن و دلتنگ می شدن می فهمدن یا رسول الله یه دستی بردارید، شما اگه دستی بردارید به سوی خداوند که آسمان و زمین رو می لرزانید. مگر لوط نگفت و لیتلی بهم قوه او آوی الان رکنن شدید؟ مگر نوح نگفت رب انی مغلوبون فانتصر؟ شما هم از اون حرفا بگید با همون شدت ها، شدیدتر از اونها می توانید بگویید. فرمود اللهم اهد قومی، خدایا این جماعت رو هدایتشون کن. انهم لا یعلمون، این هم نفرین او بود، اینها نمیدانن، جاهلن که چنین رفتار میکنن. پیامبری که دلی دارد وسیع تر از اون چهار دل قبلی که اونها هم دل دریایی داشتن در برخورد با انسان ها. 950 سال همون نوح تحمل میکنه تمام سختی ها رو، شب و روز و خلوت و جلوت و سوره مبارکه نوح رو نگاه کنید، میزنن، میبندن، میکوبن، خورد میکنن، باز مجدد میآید به صحنه، یا قوم، ای قوم من، ای جماعت من. تکدر نمیاد از دل اینها نسبت به انسان ها. مفهوم دیگه از انسان دوستی و رأفت در وجود این مردان بزرگ است که سرآمد اون رو در سیمای نازنین نبی مکرم میبینیم. حس نجات انسان ها و اشتیاق به هدایت انسان ها و این سرمایه‌ای که خدا در وجود انسان ها قرار داده است آرام نمیگذارد اینها رو. باید خدا به او بگوید فلعلک باخ نفسک علی آثارهم، پیامبر نزدیک خودتو بکشی به خاطر اینکه اینها ایمان نمیارن. یعنی جوری داری رفتار میکنی که جامی در تو نمانده است از خوف و دلنگرانی و استراب اینکه اینها ایمان نمی آورند و به ضلالت گمراهی می روند. و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، شما اونچنان حرصی داری که جز به ایمان تمام بشریت و هدایت اینها و نجات اینها آرام نمی شی یا رسول الله. اما چه این اتفاقی نمی افتد؟ شما چنین خواسته ای رو داری، از یه سو اون انسان دوستی در اوج و رأفت، روی دوم قضیه عنوان دوم اون صبوری، استقامت و شکیبایی پای مقصد و مقصود بودن که این راز اصلی کار این مردان پنجگانه الهی بقیه انسانهای موفق تا تو در طول تاریخ تا امروز و تا انتهای زمان. استقامت و ایستادگی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پای هدف، فکر، عقیده و راه، مکتب، ایستادن، متزلزل نبودن از نوائب و مشکلات روزگار عزیزان، عقب نشینی نکردن، پا پس نکشیدن، در حالت خوشی و ناخوشی یکسان و متوازی حرکت کردن، ایستادن و مقاومت کردن. این دو کلید اصلی موفقیت نبی مکرم و دیگر بزرگان الهی. پیامبر فصبر علی ما یقولون، خیلی چیزها خواهید شنید. شما تا لب باز میکنی اولین چیزی که خواهند گفت شما رو محکوم میکنند و متهم میکنند به جنون. پیامبر، همین عموی بزرگار خواهد آمد، همین جناب ابولهب میآید دروازه های مکه رو تسخیر میکند، در گاه ورود مردمان برای موسم حج در آغاز دعوت تو و دیگران ارجاع میدن هر تازه واردی رو به این عمو، و این عمو خواهد گفت که اخیرا این برادرزاده من درود دچار اختلال حواس و جنون شده است، مراقب باشید که به شما سنگی نزند و شما را آسیبی نرساند. از همینجا شروع میشه، از همین نزدیکان پیامبر شروع خواهد شد. مجنونت خواهند گفت، ساحرت میدانند، کاهنت میگویند، شاعرت میگویند، مفتری مینامند تو رو. تمام این مطالب رو باید در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدمان است که مجنون باشی، به تمام وجود باید اینها رو بخری، بپذیری. پیامبر، ما میدانیم ولقد نعلمو، میدانیم که زائقون بهی صدرک، چی میگذره تو سینه تو، چه دشواری داری، چه خون جگر و لخت خون جگری در وجود توست پیامبر. اما گفت اگر عاشقی به سوز و بساز. اگر تو هدفت اینه که فردا روزی در جهان اگر 15 قرم از وجود تو میگذارد، باز از میان 6 میلیارد انسان روی زمین 1.5 میلیارد از هر 4 نفر یه نفر بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، چاره این است که محکم و استوار بایستی، تمام این مطالب به جان بخری. اگر این برخورد به برخورد فیزیکی هم با تو هست کشید، اگر پیشانی تو رو شکستن، اون آخرین سخنرانی فرمود رسول الله، مردم من چگونه پیامبری در میان شما بوده؟ یک به یک توضیح داد رسول خدا و عشق میریخت بر رخسار این مردم، حتی دشمنان او که زمانی دشمنی ها کرده بودند. آیا دندان ما را نشکستید؟ آیا پیشانی من را نشکستید؟ آیا ساق من را نشکستید؟ چنین و چنان نکردید؟ آیا من به شما به تعبیر بنده عرض میکنم اخم من متوجه شما شد؟ آیا چه کردید با من؟ ما با شما چه کردیم؟ پای تمام این دشواری ها هم میستی، باید ببینی سینه پاره پاره شده ی عزیزانت رو، باید ببینی سینه دریده ی عموی خودت سید و شهدا را، و باید یاران بخون قلتیته که خودت رو یک به یک اینها رو به خاک بسپاری. پیامبر، تمام این صحنه ها ببینی، فصبر علی ما یقولون، قیمت اون که تو میخوای به دست بیاری خیلی بالاست، با دو پردازی فصبر علی ما یقولون، بران چه میگوین. اما برای این که کسی به چنین صبری دست پیدا کند و این استقامت رو بیابد با توان بشری گاه جمع نمیشه عزیزان. این حجمها و فشارها رو خودمون در صحنه های زندگی میبینیم دیگه، گاهی به جایی میشه که این دوستان به زبان عرفی کوچه بازاری میگن کم آوردیم، میگن بریدیم، گاه چنین مطالبی رو میگوین. چه باید کرد پیامبر در راه این صبوری؟ باید خودت رو به سرمنشأ صبر متصل کنی. اگر به منبع صبر متصل شدی صبرت لایزال میشه، دیگه صبر تمام نمیشه. این کار باید انجام بدی و الا نمیتوانی به مقصد برسی. ما هم باید چنین کنیم. چه باید کرد که این صبر در این اوج برسد؟ استعیدوا بالصبر والصلاة. خداوند یه سرمنشه‌ای برای تولید صبر پیامبر برای تو مقرر فرموده است که اگر متصل بشی به حقیقت اون منبع و از ذخایر اون بخواهی استفاده کنی، آن به آن صبر در وجود تو تولید میشه. میمیستی تکان نمیخوری استوار، شاگرد مکتب تو میگوید به خدا سوگند اگر تمام عرب و عجم مقابل من بایستن، تمام ولیت منهم فرارا، تو که جای خود داری یا رسول الله. به کجا باید متصل شوی؟ به سرمنشه سب. به همین خاطر فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب و من اللیل فسبحه و ادبار السجود. این زیبا اون چه میخوانیم سریع عرض میکنم، این چون کده فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک و تسبیح کن به حمد پروردگارت، یعنی حمد خدا و تسبیح را با هم، قبل طلوع شمس، قبل از آن که خورشید طلوع کند و قبل از آن که خورشید غروب کند، و من اللیل و بخشی از شب، و سبح و تسبیح کن او را و ادبار از سجود، و پس از تمام سجدهات و ادبار از سجود. دقیقا مفسران نظام اون چه از آیات استفاده میکنن چیزی نیست جز اوقات همون نمازهای پنجگانه این که میگویید و استعینوا بالصبر و الصلاه، یعنی خداوند پیامبر رو ارجاع داد که یا رسول الله اگر میخواهی در راه این هدف استوار و محکم باشی، اگر میخواهی آن با آن در قلب تو دست قدرت خداوند صبوری شکیبایی ایجاد کند و برسی به آن اوج قله‌ای که لا یعدم الصبور از ظفر، هیچگاه صبور پیروزی رو از کف نمیدهد و صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، چاره نیست جز این که دل رو گره بزنی به صاحب دل، از سرمنشأ قدرت لایزال الهی استفاده کنی. توان بشری اینها نیست، توان ما محدود است، مگر این توان محدود متصل بشه به توان نامحدود، مگر این جان متزلزل متصل بشه به سرمنشه ثبات و قوامی که فقط استمسک بالعروة الوثقی، به دستگیره استواری که تکان نمیخورد. تا این قلب تپنده و تکان خورده آرام باشد که سخن آن باشد ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. چاره جز این نیست یا رسول الله. اگر خودت رو به عز الهی، به جلال الهی، به جمال الهی، به جبروت الهی، به حسن الهی، به عزت و قدرت و به صفات الهی متصل کردی، کار تمام است. این صبر هرگز به پایان نمیرسد. راهش چیست؟ راهش عبودیت است. بهترین راه آن نماد ظاهری، بحث خط و کل مسیر اتصال با این صفات است. حالا یکی از نمادها و شکلهای ظاهری اون خود صلات است. به سرمنشه تمام این سلوک ها و سیر ها و زیبایی ها و شکوه هاست که دیگه الان زمان آن نیست که خدمت دوستان دوباره باز وارد مفهوم صلات بشه. فرمود سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس. اما چرا از نماز تسبیح تعبیر به تسبیح شد؟ چون حقیقتا نماز تسبیح می کند، تنزیه می کند. از مهمترین کارکرده های نماز اینه که حقیقت رو عریان برای انسان می نماید و تنزیه می کند خداوند را، آفرینش را، وجود را، مقصد را، مقصود را از هر چه که ناروا و ناپسند است. و گذشته از آن که از کار تسبیح هم در نماز موج می زند. فرمود و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس میشه نماز صبح، و قبل از غروب شما دو نماز قبل از غروب دارید، ظهر رو دارید و عصر رو دارید که روی هم میشه قبل از غروب، و من اللیل دو نماز دارید که مغرب و عشا میشوند. و ادبار از سجود این شد پنج تا نماز، اما کار این نیست. بالاخره اون اوج قرب انسان به حضرت باری تعالی عزیزان بعد از اون واجبات قطعی و مسلمی است که خداوند از ما خواسته است، یعنی اون نیاز اولیه کف و حداقلی در شرع مقدس اسلام برای روح ما در 24 ساعت گاهی اشاره میکنم خدمت دوستان دوز 17 در 24 است، یعنی ما 17 رکن در 24 ساعت نیاز داره روحمون برای ارتباط با خداوند. اگر ندیم کم میاریم، دیگه صبر نداریم، صبوریمون از بین میره، مایه صبر از بین میرود در وجودمون اگر نباشه. حقیقتا صبر نمی کنیم در قبال مشکلات، صبر نمی کنیم در قبال طاعت، صبر نمی کنیم در قبال معصیت. دیگه این نفس تجری پیدا می کند، گستاخی پیدا می کند اگر پاسخشو ندیم. اما اگر می خواد اوج بگیرد انسان و فراتر و بالاتر بیاید، به این حد واجب نمیشه در مقامات بالاتر و ادبار از سجود. اونجا دیگه میشه صحبت نوافل، میشه اون نمازهایی که بعد از 17 واجب. بالاخره گاهی که این سر در نیمه های شب بر خاک قرار میگیرد، گاهی که اون نوافلی است که در عین خود این حدیث، این آیه از حدیث معصوم به 4 رکعت بعد از مغرب اشاره کردند، بین مغرب و عشا و ادبار از سجود. واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب، پیامبر واستمع، استماع کن و گوش کن. گاه استمع واستمع یعنی منتظر، ابصر یعنی منتظر، ببین، گوش کن یعنی منتظر باش، واستمع گوش کن و منتظر باش. یوم یناد المناد، آن روزی که منادی ندا می کند، من مکان قریب، از مکانی نزدیک، بسیار قریب، جای دوری نیست، بیخ گوش تک تک انسان ها، در جان و دل تک تک انسان ها این ندای منادی شنیده می شود که ملک مقرب الهی اعلام انقراض عالم می کند و اتفاقی می افتد که یوم نطف السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده. تومار این آسمان و زمین رو روز اول پهن کردیم، حالا جمع میکنیم تمام این مجموعه و پهنه رو جمعش میکنیم دوباره. اعلام جمع شدن این میشود که از شمس کبرت از نجوم کدرت، تمام این اتفاق خواهد افتاد و اعلام اون خواهد شد من مکان غریب. یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج، ابتداء انقراض. توضیح دادیم اون شب خدمت دوستان نفخه و اعلام اماته که همه میمیرند، اونگاه نفخه دوم که همه زنده میشوند و برمیخیزند به سوی خداوند. بین این دو چه زمانی است نمیدانیم. این که در بعض از آیات دارد الا من شاء الله، مگر اون کسی که خدا نخواهد. آیا واقعا کسانی هستند مانند این 4 فرشته الهی که در اون فترت مرگ تا حیات کل وجود به هستی زنده میمانند؟ یا گاهی بعض از روایات اشاره به خود وجود نازنین نبی مکرم دارد؟ به شکل مسلم و قطعی نمیدانیم این رو. فرمود یوم یسمعون الصیحه بالحق، این نفخه دوم است، اعلام دوم است، روزی که میشنوند صیحه را بالحق. ببینید عزیزان، صیحه آی، همین صیحه است، یه بانگی، یه فریاد این چینی، کلمه‌ای که مفهوم هم نداشته باشه. فرمود شکل گرفتن قیامت و حضور انسان‌ها در قیامت، یوم یسمعون الصیحه، در حد یه صیحه است. زمان اون چه مقدار است؟ کوتاه. پیام اون چگونه است؟ کوتاه. یسمعون الصیحه بالحق، اما این صیحه حق الهی می آید. ذلک یوم الخروج، دیگه اون روز خروج است که انسان‌ها در همین جا در نوبت دوم بحث معاد رو و شکل روحانی و جسمانی معاد رو مطرح کردیم خدمت دوستان. 2 آیه در معاد روحانی که مورد اتفاق همه است، 6 دلیل در معاد جسمانی قرآن اشاره کردیم برگرفته از خود آیات نورانی وحی، یک به یک بدون هیچ خدشه کاملا صادق و روشن بود آیاتی که ادله این که خدمت دوستان عزیز اقامه شد. ذلک یوم الخروج، اون روز روز خروج، خروج چی؟ خروج این اجساد از خاک، از زمین، این که ذره ذره این 10 میلیون میلیارد سلول بدن تک تکتون که در اجزای درونی خاک فرو رفته است، خداوند یه دونه از این سلول و یه دونه دی ان ای رو برون می کشد و مجدد بازسازی می کند و احیاء وجود انسان و این جسم دوباره به صحنه عدالت الهی می آید که پاسخگو باشد و ملحق به جان و روح صاحب خودش و شاخص خودش خواهد شد. ذالک یوم الخروج، اون روز خروج است. بعد می فهمد که انا نکران نباشید، انا نحن نحی و نمید، تمام این کار دست خود ماست. این پروژه چه میراندن چه زنده کردن اون، اگر زندگتون کردیم در دنیا، میراندتون در دنیا، پس میتوانیم مجدد این کار رو دوباره انجام بدیم و الینا مسیح. لذا به سوی خود ما میآید. کی؟ یوم تشقق الارض عنهم سراء. الله اکبر، تصورش نمیشه کرد عزیزان. روزی که زمین شق میشه، پاره پاره میشه سطح زمین و مردگان از گورها برون میآیند. سراء، کلمه سرا جمع سریعه، بسیار تیز و تند، بدون معطلی، بدون زمان، اصلا نمیشه تصور کرد. انهم سرا، زمین شق میشه از روی این اجساد و برون می آیند. ذالک حشرٌ علینا یسیر، این یک گردآوری است که برای ما بسیار آسان است. باز تکرار میکنم آیه لقمان رو خدمت دوستان چندین بار در این جهت گفتیم که وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. فرمود تمام آفرینش میلیاردها میلیارد انسان و احیاء اینها به قیامت آوردن میلیاردها میلیارد انسان، برای من پروردگار مثل این که یه نفر رو زنده کنم و یه نفر رو مبعوث کنم، هیچ تفاوتی نمی کنم در قدرت ما و در قهاریت و توانمندی ما. ذالک حشرٌ علینا یسیر، این گردآوری است بسیار آسان. نحن اعلم، به عنوان تسلای خاطر پیامبر و سخن پایانی، نحن اعلم به ما یقولون. پیامبر، ما میدونیم خودمون چی میگن، ما تمام اتهامات علیه تو رو میدونیم، تمام مطالبی که بازگو میکنند میدانیم و یک به یک اینها رو پاسخ میدیم و جواب اینها رو خواهیم گفت، گفته ایم و میگوییم و پاسخ اینها رو خواهیم داد. اما در این جهت بدان یا رسول الله، و ما انت علیهم به جبار، ما میدانیم اینها چه میگویند، اما شما نسبت به اینها جبار نیستی. کلمه جبار از ماده جبره، اجبره و ای اکره، به معنای کرخ و به معنای سلط و قهر رو بر کسی پیاده کردن. پیامبر، شما بنا نداری که اینها را با کرخ و با جبر دعوتشون کنی یا به صحنه بیاوری. همیشه اشاره شده است پیامبران الهی از ابتدا تا انتهاشون، تا وجود نازنین پیامبر، چون با دلها سر و کار دارن. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، جای ایمان کجاست عزیز من؟ قلب. در قلب هیچ چیز به ضرب اسلحه و شمشیر فرو نمی رود. این دسته که ممکنه ببندنش، اما قلب رو کسی نمیتونه بندش ببنده باز کنه. قلب جان دست نایافتنیست، هیچ چیز به کور در او وارد نمی شود مگر میل به صحنه بیاید، مگر انتخاب و قبول به صحنه بیاید. اگر محبت است، اگر ایمان است، اگر تصدیق است، اگر باور است، هیچ کدام اینها به جبر ما امکان ندارد. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو مسیطر نیستی، نمیخوای به زور جماعت رو به سوی به بهشت ببری و اینها رو به نجات برسانی. فرمود و ما انت علیهم به جبار، تو جبار نیستی پیامبر، نمیخوای اینها رو به جبر و زور وارد ببری. بله، یه وقتی میان مقابل تو میایستند، تمام عقول بشری از ابتداء خلقت تا امروز به عنوان یه سنت ثابت دفاع رو از فکر و عقیده و مرام و ناموس و مال و جان و آب و بدن به خاک پذیرفته است. اگر به دفاع رسید پیامبر، قاتل الذین یقاتلونکم، بجنگید با اونهایی که با شما جنگیدن، با اونهایی مبارزه کنید که اذن للذین یقاتلونکم بانهم ظلمون. اگر مورد یقاتلونکم بان، اگر دیدید ظلم شد و مقابله کردن با شما، مقابله کنید، بلا شما هرگز متاع خودت رو به این ایمان و اسلام رو با جبر بر کسی نه عرضه میکنی نه وارد میکنی پیامبر. و ما انت علیهم به جبار، کار تو این است. الله اکبر. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. پیامبر تو اسلحه‌ای داری، تو سرمایه‌ای داری که همون سرمایه تو را بس می‌کنند. یه مقدار، یه میلیارد و نیم امت تو رو امروز در این شام غم‌انگیز رحلت نبی مکرم عرض می‌کنم. مسلمانان، پیروان پیامبر، عزیزان من، خانم ها و آیان، فذکر، تو نیاز به نیروی قهریه نداری که بخواد دینت رو، اعتقاد و باورت رو تو قلب ها فرو کنی. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. سرمایه اصلی تو قرآن است. فذکر بالقرآن، تو باید دلها رو به قرآن متوجه و مذکر کنی. قرآن کار خودش می کند. قرآن تسخیر دلها می کند. قرآن تسلط بر جانها پیدا می کند، می کشد هر جا که خاطر خواهوست، متاع او می برد دلها را. جاذبه قرآن کار خود می کند، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی نمی شناسد، مرز ندارد. حقایق زیبا و دلنشین اون وقتی که عرضه شد، باز شد، شکافته شد، روشن شد، فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، جمله آخر بنده تمام. ولا تطع الكافرین و المنافقین. در آیات مبارکه سوره مبارکه فرقان خداوند فرماد که پیامبر اطاعت از کافرین نکن. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. تو اطاعت از اینها نکن، با اینها جهاد کن به سبب این جهاد کبیری. اون ضمیر بهی رو مفسرین میگن به چی برمیگرده؟ بالاتفاق مفسرین شیعی و سنی میگن این ضمیر بهی به قرآن برمیگرده. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. شما جهاد اصغر شنیدید، جهاد اکبر شنیدید، جهاد کبیر نشنیدید. میگید پیامبر یه جماعتی میومدن از جنگ و غزوه و پیروزمندانه بهشون فرمودن قد رجعتم، شما از جهاد اصغر آمدید، جهاد اکبر بر شما باقی مانده است. گفتن یا رسول الله جهاد اکبر چیست؟ فرمودن جهاد با نفستون، با عدو درونیتون. پس جهاد با دشمنان دین جهاد اصغر، جهاد با نفس و سرکشی های نفس جهاد اکبر. اما جهاد کبیر از اکبر بالاتره، کبیر فعیل استمرار داره. و جاهد هم بهی جهادن کبیر. جهاد کبیر یعنی جهاد با قرآن، جهاد قرآنی یعنی جهاد کبیر. که جهاد اصغر و اکبر درونه، جهاد کبیره. پیامبر تو همین کافیست برای تو، قرآن تو رو کفایت میکنه. اگر قرآن باز شود، شکوفا شود، عیان شود، منتقل بشه، و اگر من این توی مقدمه تفسیر مشکات نوشتم، اگر قوغا سالاران سیاست مزورانه بشری در اقصانقات این عالم بگذارند که خورشید خودش رو نشان بدهد، کار تمام است. کار تمام است. تمام این سرمایه هایی که صرف شده در این سالها و داره میشه، برای چی صرف میشه عزیزان؟ برای همینه که این اتفاق نیفتهد. برای اینکه با این حقایق دل و جان بشریت آشکار نشود. دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم، عرض بنده تمام. یه وقتایی اشاره میکردیم وقتی بحث تاریخ ترجمه قرآن بود، 700 سال از قرآن گذشت، از نزول قرآن. اونگاه یه کشیش فرانسوی یه ترجمه برای اولین بار به زبان فرانسه از قرآن کرد، برای اولین بار بعد از 700 سال. قرآن رو باز میکنید، و آتیناه الانجیل، چپ راست عیسی، انجیل موسی، حکایت میسا، حکایت موسی، و از قرفل کتاب مریم، مریم، سراسر این قرآن پر است از موسی، عیسی، مریم و بنی اسرائیل و تمام اینها. اما این ناجوان مردان دور از هر منطق علمی تا 700 سال اجازه ترجمه این کتاب رو ندادن، جلوشو مثل کوه ایستادن، صد کردن. بعدم یه ترجمه غلط ناپسنده با قرض انجام شد، 130 سال اون ترجمه رو هم پنهانش کردن تو صندوق کلیسا، فقط بعض از کشیش حق مراجعه داشتن که بخونن، اون هم با مجوز ویژه از خود پاپ میتونستن مراجعه کنن بخونن. بعد از اون 130 سال بدل شد به یه ترجمه ناقص‌تر از اون، از فرانسه به انگلیسی، و بعد باز بایکوت ها باقی ماند تا زمانی که دیگه اوضاع از دستشون بدر شد، تا زمانی که اومدن مسیحیانی که خودشون مسلمان شدند، تا زمانی که اومدن با همان ترجمه های غلط، هیچی تفسیر و تبیین هم نداشت، فقط فذکر بالقرآن بود، دلهاشون برد. اومدن وجودشون رو مهد اسلام کردن. از دل اینها پکتان در اومد، از دل اینها کسانی اومد که اینها اومدن ترجمه های جدید کردن در این 100 سال اخیر. تازه تو این 100 سال کم کم شروع شد. عذرخواهی میکنم مسلمانان خفته از خواب هم کم کم بیدار شدن. تو این 50 سال اخیر بهترین ترجمه های انگلیسی یا زبان های دیگر از قرآن توسط مسلمان ها دیدید. حالا مسلمانان مغرب نشینی که توانایی این کار رو داشتن که حالا تو اون ترجمه زیبای خودشون رو بعد قوقا شروع شد. بعد شما مشاهده میکنید اخبار را سراسر دنیا بشنوید، ببینید موج توجه به قرآن و موج مسلمان شدن در سراسر کره خاک آیا با چی قابل مقایسه است؟ والله با هیچ چی قابل مقایسه نیست عزیزان. بدونید اینها رو، خیلیاتون میدونید، یعنی بدونید از آمار و شمار بسیاری از ادیان الهی مانند مسیحیت آن با آن کاسته میشود، به آمار مسلمانان در سطح کره خاک آن با آن افسوده میشود. یعنی این موج و سیر فراگی در جهان بانگ از آن بودست و هست. شمس دین در جهان بانگ از آن بودست و هست. حشمت اسلامیان بودست و هست. شمس دین احمدی تابنده است در جهان. الله اکبر زنده است. این موج داره سید خودش رو به شهادت تمام صاحب نظران منصف غربی داره پیدا می کند و در جلال و نور قرآن داره می ره. یه وقتی بزرگی خدای رحمت کند او را، ایرادی هم نداره نام بردن، بالاخره در همین مدرسه نواب مشهد درس خوانده است ابتدا. اونگاه مغرب نشین شد، رفت شد بالاترین کرسی های دانشگاه بن رو احراز کرد به مدت 35 سال در فلسفه ادیان، تقریب ادیان. استاد پروفسور فلاطوری که در به تخت فولاد اصفهان من به قبر او رفتم و به زیارت او رفتم، آخرین مصاحبه ایشان گفت من به این نتیجه رسیدم که چیزی که دنیای غرب رو متحول میکند بعد از 35 سال صحبت و تربیت کردن فلاسفه بزرگ اروپایی، شاگردانش بسیاری از نامهای بزرگ، اون که بچه گفتمان مسلمانان با دنیای امروز است چیزی جز قرآن نیست. این قرآن است که کار خودش رو میکنه، که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بدها. تو این شامه رحلت وجود نازنین نبی مکرم میگم عزیزان خیلی مقصریم در پیشگاه پیامبر و در پیشگاه کلام. فرصت هایی که در اختیار داشتیم خصوصا در این 35 سال چقدر استفاده کردیم، چقدر بهره بردیم. در آن چه فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. پس پیامبر نیاز به جبر نیست، نیاز نیست و ما انت علیهم به جبار. آنی که تو نیاز داری آشکار شدن افق‌های قرآن به تجلی نورانیت اون برای فضای ذهن و اندیشه بشنیست. من یخاف و بعید البته کشش چونم و از آن سو چه سود کوشیدن. باید زمینه ها رو هم مهیا کرد تا من یخاف و بعید باشد، تا قرآن تذکر اون کارشیش رو بکند پروردگارا. تمام شد سوره مبارکه قاف. به عظمت این سوره و به آیه اون و به جلوات نورانی کلامت و به حق اون چشمان نافذی که امروز در مدینه مانند امروزی بر جهان بسته شد، به اون انفاس قدسیه پیامبرت پروردگار را ما را در قبال قرآن مقصر مگردان. توفیق ادا وظیفه در محضر قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. ما را قرآنی زنده بدار، قرآنی بمیران، قرآنی محشور بگردان. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.